بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين در ادامه بحث اصول بعد از تمام شدن مقامات ثلاث عبارتی را از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول به جهت اینکه یادی هم از حضرت امام شده باشه در این بحث سعی کردیم مبانی مرحوم عازی ها، مبانی مرحوم ناینی، مبانی محقق اصفهانی، مبانی خود آخوند، مبانی شیخ که اینا تقریباً به روز در فضای علمی علم اصول امروز حوزه های علمیه این مبانی هنوز نوعه، یعنی شما هر چم زحمت بکشید که حرفای جدیدی بیارید ببینید باز ریشه برمیگرده به حرفای آخوند خراسانی در اصول. حتی خود مرحوم ناینی حضرت لاخویی امام و این شخصیت هایی که بعد از آخوند آمدن نوع گرایی های آوردن شهید صد مثلا وقتی شما کالبد شکافیش میکنی میبینی برمیگرده به یک اشاره کوتاه مرحوم آخوند. اونایی که حالا آگاهی درگیر میشن با کفایه و نمیدونم مرحوم آخوند رو میخوام بگم دیگه مال چند سال پیش بوده، شاید بعضی از مطالبشون برگرده به نمیدونم حالا این حرف گفتن سنگینه نبایدم بگم که مرحوم آخوند یک شخصیتی است که گاهی با یک کلمه با دو تا کلمه یک سه چهار صفحه بحث و اصول رو اشاره میدن. ایجازی که در کفایه هست، ایماعات و اشارات و یعنی به شکل هنری و صنعتی مرحوم آخوند در کفایه اصول رو پردازش کرده، در عین تعمیق و تحقیق و تدقیق توأم با اختصار ببینیم میدون رو میده به دست یه طلبه فاضلی که استعداد داره و فکر داره و تلاش داره که خودشون اشارات رو بفهمه و یه خدمت بزرگی که مرحوم آخوند به قاطبه طلاب فاضل کرده همینه، ماهیگیری رو با ایما اشاره یاد میده به طلبه، یعنی میدان رو باز میگذاره که با اشاره آخوند بفهمه، نه اینکه بخواد بجوه نرمش کنه با بزاق دهانش هم قاطی کنه بعد بذاره تو حلق طلبه بگه حالا بسم الله قورتش بده، نه با یک اشاره درگیر میکنه ذهن طلبه رو، ورود پیدا میکنه با یه فکری که از مبادی تصوری و تصدیقیه که خودش داره اینا رو به هم زمینه میکنه، میرسه به اون چیزی که آخوند میخواد بگه. حالا آخوند چی میخواد بگه؟ گاهی توی اشاراتش دو سه تا نظریه رو میاره وسط میدان، گاهی مشخص نیست خود آخوند کدوم یکی از این سه تا رو میخواد انتخاب کنه. یه کاری عجیب و غریب کرده مرحوم آخوند. لذا هنوز که هنوز معلوم نیست کسی به زودی ها بیاد بتونه یک کاری بکنه که ما بی‌نیاز باشیم از کفایه مرحوم آخوند. نه حلقاتش که خیلی حالا اسم رو اسم پیدا کرده نتونست این کارو بکنه، تعبیرات رو عوض کرده، الفاظ عوض شده، ادبیات عربیش مثلا به روز شده، نهایتا باز اون مغز مطلب میبینی حرفیست که آخوند در کفایه بود. از این باب هستیم این پایان این بحث فعلی ما از عبارات حضرت امام هم خالی نباشه در تهذیب الاصول جلد دوم در همین بحث می‌فرماید که در رد بر اخبارین، در بحث رد بر اخبارین در دو ناحیه، یکی علم اجمالی یکی اصالت الحضره، این دوتایی که این اواخر بحث کردیم علم اجمالی و اصالت الحضر دو تا حربه بود دو تا اسلحه بود دست اخباری برای اثبات احتیاط. فرماد اما العلم الاجمالی فانه قال، حالا اما العلم الاجمالی خود بنده گفتم، فانه قال این امام ان التعبد بالامارات والاصول من قبل الشارع بواسطه ادلتها اوزه دلیل و شاهد على عدم كون الاحکام الواقعیه به مثابت لا يرضى الشارع بتركها في اي حال، بل ان الشارع قد رفع عنها في غير موارد الامارات والاصول من الشبهات. این بیانی است که حالا تو کلماتی که ما مباحثه میکردیم نیامد، خواستم بیار. یه نگاه لطیفی است که حالا از تمام دارن به این صورت که شارع مقدس در باب جعل امارات و اصول، میدونید دیگه ما بحث فعلیمون که از سال گذشته یا دو سال شروع شده حجج هست، حجج در باب علم اصول. حجج هم دو طایفه هم، امارات و اصول، اصول عملیه. شارع مقدس این امارات و اصول رو حجت قرار داده، در وهله اول امارات، در وهله بعد اصول، اینا حجت هست. ولی حجتی قرار نداده که ما را حتما به واقع برساند، به طوری که یه طوری اینا رو تنظیم کرده باشه که من مکلف را حتما به واقع برساند. یا به تعبیر دیگر احکام واقعی شارع مقدس این طوری جعل نشدن که در هیچ شرایطی از مکلف فوت نشن، بلکه یک نوع تسامح و تساهلی شارع مقدس در احکام واقعی در نظر گرفته. چرا؟ به جهت اوضاع احوالی که در قرون میگذره. این روایات صحیحه صحیحه نیست، معتبره معتبر نیست، بعضی میرسن میگه معتبره، یکی میگه معتبر نیست، بعد خیلی از اینها مطابق با واقع در نمیاد. با فرض این که مطابق با واقع در نمیاد، فرموده است اینها حجت هست، یا اصول عملی هم همینطوری هست، استصحاب میگه حجت هست. با فرض این که بعضی از استصحابای ما مطابق با واقع نیست، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر چه شارع از تو میخواد از همین ادله میخواد، چه ادله اجتهادی امارات، چه ادله فقاهتی اصول، هر چه همینا دارن، تو مکلفی به اینها هستی. خب اگه مکلفی به اینها هستم، میگردم پیدا میکنم هزار تا علم اجمالی هم داشتم که محرماتی بوده، هزار تا بیشتر. اگه شارع احکام واقعیه رو به حیثی جعل نکرده است که در هیچ شرایطی فوت نشن، بلکه مکلف رو وادار کرده به همین ادله اجتهادی و فقاهتی، خب من اینا رو میگردم پیدا میکنم، بعد میبینم یک موضوع فقهی پیش آمده، فقها و غیر ذلک، هرچی میبینم نه اماره است نه اصله. مثلا فرض کنم اصل مثبتی، مثبت و حرمت، هیچ چنین، تنها چیزی که هست براءته. همون شارعی که اونا رو بر من وادار کرده بود که بگردم تا اثبات کنم یک حکمی رو، حرمتی رو، وقتی میبینم نیست، همون میگه تو عمل کن براءت رو فهمالای علم، و اون علم اجمالی منحل میشه و اون علم اجمالی دیگه خبری ازش نیست. این در رابطه با علم اجمالی. اما در رابطه با اصالت الحذف، و اما اصالت الحذف فان الآیات و روایات کافیتون فی رد تلک المزعمه، مزعمه یعنی گمان، فکر. فان الآیات و روایات کافیتون فی رد تلک المزعمه، زعمه مستر میمیشه، حیث و یدل علا وجود الاذن من الله به نسبت الى تصرفات عبیده. قال عز من قائل خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این امام با چی رد میکنه اسارت الحضر رو؟ آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا و الارض و زعها للانام و روایه آیات دیگری که ازش برمیاد تسخیر سخر لکم که هر چی رو زمین هست در اختیار شما، در اختیار شما سنیسی، یعنی میتونید تصرف کنید دیگه مگر یه مانع بیاد. تا مانع نیامده اصل بهره وریه. اسارت الحضر یعنی چی؟ اسارت الحضر دیگه معنا نداره. با وجود این همه آیه در قرآن کریم اسارت الحضر دیگه معنا نداره که اصل در باب خلقت و تکوین اینه که ایها الکرام الطلاب الفاضلون، اصل در تکوین این هستی اینه که بشر از هر چه آفریده شده استفاده کنه الا اذا ورد دلیل علی حرمته. اصل اولی اینه، قبل از شریعت ها، قبل از اینکه دینی بیاد این بوده، بعد دین آمده گفته این نه. این آیات شریفه داره بیان اون تکوین رو میکنه، بیان تکوین قبل از شر رو میکنه ها، که همه هستی. حالا یه نکته رو اینجا یادتون باشه، میخوام از مرحوم نعیمی دفاع کنم. در کتاب الان تو دهنه افتاده و قوم و حتی نجف و شب ما هست دیگه، طلبای فاضل بعضی هایی رو یک نقص میگیرن به مرحوم نعیمی که مرحوم نعیمی در ادله براءت همین آیه رو آورده خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد مرحوم نعیمی رو متهم میکنن که اصلا قرآن بلد نبوده که این آیه اصلا ربطی به براءت نداره. از نقطه ضعف ها میگیرن که میگن آقای اصولیون اصلا یا قرآن رو دقت نمی کنن که قرآن یا چه آیه برای دفاع از مرحوم نعیمی همینجاست که اون جایی که مرحوم نعیمی داره این آیه رو میاره اونجا البته کلمه احل لکم، حالا تو نسخه احل لکم این خلقه است و منظورم یعنی خلقه لکمه نه احل لکم. اون کلمه احل رو قرآن رو نداشته، احل آورده. یه دو صورت میشه از مرحوم نعیمی دفاع کرد، یکی این که خلقه است، یکی این اوهله هم اگر اونجا گفته نقل به معنا کرده آیه رو. خلق لکم یعنی قبل از شریعت همه چیز بر بشریت حلاله، همه چیز بر بشریت، همه چیز بر بشریت حلاله. میشه از مؤیدات براءت، نه از ادله براءت. میشونم نیورده از ادله، از مؤیدات براءت. الا این که حالا اونجا به مرحوم نعیمی میشه ایراد گرفت که بحث دیروزمون اصالت الحضر و بحث حلیت قبل از شریعت فرق میکنه با حلیت بعد از شریعت. حلیت بعد از شریعت میشه براءت، ولی حلیت قبل از شریعت اون بحث همین اصالت الحضر یا اصالت الاباحه، اصالت الاباحه نه براءت. براءت با اباحه فرق میکنه، چون اباحه میتواند قبل از شریعت مطرح بشه و آنچه ما در اصول عملیه چهارگانه میخوانیم بعد از شریعته، موضوع شکه. ولی موضوع اصالت الحضر و اصالت الاباحه خلعه، خلع عدم الحکمیه، در عالم عدم الحکمیه نه در عالم شکه. اینم یک اشاره بود عبارت. خب بعد از این که این مبحث تموم شد و این پایان نامه رو زینت دادیم به کلام سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه، میریم سراغ کفایت الاصول. همونطور که گفتیم کفایه شده یک اصل و تا جایگزینش نیاد که معلوم حق نیست بیاد یا نیادش معلوم چی میشه آینده، یک اصل هم از جهت محتوا اصله و هم از جهت نظم. رو همین جهت علمای بعد از مرحوم کفایه همونطور دقیق با کفایه آمدن جلو. اینجا که میرسه مرحوم صاحب کفایه، این مرحله‌ای که ما داریم بحث میکنیم، میفرماید بقیت امور مهمه لا بأس بالاشارت الیها. این فرمایش مرحوم آخونده، ولی بعد ازشون تعبیر رو عوض کرده، اینجا تنبیهات البراءه. این بحث تنبیهات البراءه در کلام شیخ و در کلام مثلا مرحوم خویی و بقیه بزرگان به عنوان تنبیهات آمده. تنبیهات یعنی چی؟ یه اصطلاح تنبیهات یا بقیه که مرحوم آخون میگه همیشه اینطوریست در همه علوم بوده از قدیم الایام، که وقتی یک علمی رو در یک بابی پردازش میکردن علما، بحث که تموم میشده اونجا منتقل میشدن به این که یک کاستی های ممکنه در این لابلا بوده که این کاستی ها رو جبران کنیم. اینه چه بخواید و چه نخواید اینطوری میشه. شما مثلا اگه یک کاری بکنید، بخواید یک متنی رو بنویسید، یه برنامه رو تنظیم کنید، یک مقاله بنویسید، حواستون هم جمع کنید کاملا که هیچی از قلم نیفته، از آخر میبینید یه چیزی افتاد. یه سنت های الهی ها این برمیگرده به همون ما من آمن الا وقت خوص ها. ما من آمن الا وقت خوص در همه لحظه به لحظه زندگی ما جاری و ساریه، تو همه شؤون زندگی اون، از جمله تو عالم علم و مصطلحات علوم، ابواب علوم جاری. این بحث رو که مثلا پردازش کردیمش، آوردیمش تا اینجا، در سه مقام بحث کردیم براحت رو، ادله اصولین، ادله اخبارین، جمع بین ادله، این در این لابلا یک سری مطالبی است که اونجا شاید زمینش نبود، اگرم مطرح میشد حقش ادا نمیشد، تو تتمه، تکمله و تتمه بهش رسیدیم. میشه کتابا رو شما ببینید، همه کتابای علمی اینطوری هست، مقدمه، مقاصد، تتمه، مقدمه، مقاصد، تتمه. او تتمه همینه، تکمیل مطالبی است که در لابلای مباحث، در اوج مباحث نشده گفته میشه. حالا یا توجه داشته طرف که بگه ولی جاش نبوده، حقش ادا نمیشده، اینا رو جداگانه بررسی میکنن و اسمش میشه تنبیه ها.
مثل
منحل آمان یکی نوشته اینا تتمه تتمه تتمه. اون بله، اونم بحث، اونم چون بحث تاریخیه دیگه نتونسته در ضمن مباحثی که مربوط به ائمه معصوم هست بیاره، آقایی برای بنی امیه و بنی عباس حکام رو ظلمشون. اولین تنبیه این است که مقدمی رو بگم تمام. در تنبیه اولی که در کفایه ذکر شده و خیلی هم با همین منوال رفتن جلو، الا مرحوم محقق ناینی که نظمش رو عوض کرد، مگه بازم آورده این تنبیه رو بعد ذکر میکنه. آنچه در اصول عملیه بالاخص براءت تا به الان خوندیم، براءت در حکم، یعنی نگاهمون به حکم الله بود، خواستیم ببینیم در شبهه بدویه تحریمیه حکم خدا چیه. اگر اصولی گفت براءت، حکم رو هدف گرفت. اگر اخباری گفت احتیاط، حکم رو هدف گرفت. چیزی که ازش غفلت شد موضوعه، موضوع اصلا بهش توجه نشد تو این بحث، موضوع حکم. چون در بحث حکم همونطور که میدانیم حکم در صورتی مستقر میشه که موضوع مستقر باشه. اگر موضوع یه تغییراتی کرد که حکم را پذیرا نبود، حکم را به اصطلاح امروزی ها بر نتابید، اگر موضوع یه تغییراتی پیدا کرد که این حکم را بر نتابید، حالا چه براءت چه احتیاط، چه وجوب چه حرمت، اون را بر نتابید، این چی میشه؟ سالبه به انتخاب موضوع. اینجاست که زمینه این بحث پیش میاد. آنچه گفته شد اصل حکمی بود، این اصل حکمی در صورتی جاری می شود که اصل موضوعی او رو تغییر ندهد. این میشه خلاصه تنبیه اول. یه اصل موضوعی نیاد که این حکم ما رو تغییر بده، که اگر اصل موضوعی آمد قدرتش بیشتر از اصل حکمیه، چون اصل موضوعی در ناحیه علته، اصل حکمی در ناحیه معلوله. این بحثیست که باید ادامه پیدا کنیم. صلی الله علی محمد و آله.